أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام ادب خدمت خانم آقایان و عرض تهنیت و تبریک به مناسبت چنین شب بی نظیر و بی مانندی که شب ولادت مولود موعود همه انبیا و امم است و به بار نشاننده همه وعده های خداوند در آفرینش و وجود. بسیار خوشبختیم از این که توفیقی دست داده است که در این شب به بهانه ولادت این بزرگ انسان آفرینش دقایقی رو با هم پیرامون شخصیت ایشان طی کنیم و بهره‌مند و برخوردار باشیم از برکات بی نظیر امشب. استعذار دارید که بعد از لیالی قدر به نظر بعضی از بزرگان شب نیمه شعبان برترین شب است و تعبیری رو همگاه به کار برده میشه، تعبیر لیلت السک که ترجمان پارسی آن همون چک خواهد بود یا چک، البته نه آن که برگونه می نوازند بلکه آن که بران رقم می نویسند که معادل همون برات است. شبی که لیلت البرات است و برات آزادی و رهایی است از بسیاری از امور و دلخوشی هایی که خداوند وعده به بندگانش میدهد. اما اون چرا که انشاءالله امسال بناست خدمت عزیزان و بزرگواران تقدیم کنم، خب چون سال گذشته توفیقی دست داد که یه بازنگری در نشانه های عصر ظهور داشتیم و در سه نوبت پیاپی به تفصیل این مبحث رو بررسی کردیم، به ذهن آمد که امسال یه سوالی رو که بالاخره گاهی ممکنه سهل و ممتنع است این بحث به لحاظ دقت علمی، و سوالی که قدمت این سوال دقیقاً برابر است با مطرح شدن موضوع امام و حجت غائب، یعنی هنگامی که این موضوع مطرح شد همونجا همزمان با طرح اولیه این مسئله این سوال هم ایجاد شد، هنگامی که مطرح شد که در آینده این دین سرنوشت و حجت الهی به گونه ای می شود که مردمان با حجت غائب مواجه می شوند. اولین سوالی که پرسیده شد از پیامبر مکرم اسلام این سوال بود که اگر چنین است پس انتفاع و فائده مردمان روزگاران از وجود و حجت غائب چیست؟ چه فائده ای حجت غائب برای جامعه و بشریت دارد؟ و به دنبال اون شاید تتمه این سوال هم که پس شیوه انتفاع و اتصال با او چگونه خواهد بود؟ آیا ممکن است؟ نیست؟ به دنبال اون سوال اول چنین زمینه و پیوستی هم نوعا مطرح شد. خب این بسیار نکته مهمی است. منتها قبل از این که من ورود کنم به این موضوع و بررسی تفصیلی این مسئله در حد فرصت و شرایطی که داریم، این نکته قابل ذکر است که اساساً شاید تأملی در مفهوم غیبت هم لازم باشد، چون واژه غیبت گاه ممکن است در تقابل با ظهور باشد، گاه در تقابل با حضور باشد. آنچه در مورد حضرت ولی عصر و صاحب ولادت امشب و جلال الله تعالی فرجه الشریف مطرح می شوند مسئله غیبت و ظهور است، یعنی الان وجود و مبارکشون غایبند و زمانی انشاءالله خواهد آمد که ظاهرند، یعنی امام غایب و امام ظاهر، غیبت و ظهور. لذا ما دعا به تعجیل ظهور داریم، ما حضور حضرت رو هیچگاه از خداوند طلب نمی کنیم، ظهور امام رو طلب می کنیم. چرا؟ چون امام حاضر است اما غائب است. این دقت و ظرافت بسیار تعیین کننده است در این بحث. یعنی وجود مبارک است ولی هست ظاهر نیستند اما حاضرند، یعنی ایشان غائب به معنای عدم حضور. خیر، همان گونه که تمام حجت های الهی حضور داشتند در جامعه، وجود مبارک حضرت ولی است مانند عیسی مریم نیست که بگوییم احیانا رفعناه مکانا علیا، در یه جای دیگری، در فضائر دیگری، در عالم خاصی، عالمی بین عالم ماده و مجرد یا غیره و امثال اون زندگی خاصی دارد وجود مبارکشون. خیر، حضرت حجت ابن الحسن العسکری درود خدا بر او باد امام حاضر است و امام غائب است، ظاهر نیست، ظهور ندارد اما حضور دارد. بنابراین به نفسی انت من مغیب لم یخلو منه، این معنای اون حضوری است که عرض می‌کنیم که الان خدمت دوستان عزیز برای تبیین این نکته استناد می‌کنم به سخن معصومی. این بسیار مهمه، یعنی وجود مبارک امام زمان در میان جامعه در سطح کره زمین حاضر است و به مقتضای قول انما انا بشر مثلکم به لحاظ شخص و شخصیت زندگی می‌کند. حال شخص و شخصیت او حیات خودش رو دارد، اما شخص او بسا مورد شناخت باشد اما شخصیت او مورد شناخت انسان ها واقع نمی شود. دقت بفرمایید، من این نکته بسیار چون مهمه، وقتی که ما دانستیم وجود و مبارک است ولی است حاضر است، حاضر است و غائب است، اینجا مطلب به این گونه می شود که امام پس به تمام شؤونات امامت که وظیفه اوست به حضور داره عمل می کند وجود مبارکشون. این معنای سخن می شه. وجود مبارک امیر المومنین فرمود، روایاتی که می خونم خدمت دوستان که امشب بسیار روایت باید بخوانیم برای مجموعه بحثی که در پیش داریم، خب تأمل شده روایات، عمدتاً روایات قابل توجه و قابل وثوقی است که عمدتاً هم از منابع معتبر مانند کافی خونده میشه. هرچند تصریح نکنم به منبع برای بحث زمان و صرفه زمان، اما ماجرا این است. حتی امیر المومنین فرمود، حتی اذا قابل متقیب من ولدی ان عیون ناس، تا آن که اون غائب شونده از فرزند من، فرزندان من از چشم مردمان غائب می شود، و باه ناس به فقدهی، و مردم دچار ابهاماتی از فقدان اون می شن و نیافتن او، و اجمع او علا ان الحجت ذاهبه و الامامت باطله، و حتی برای جماعت این می شود که گویا حجت الهی از میان رفته است و مقوله امامت باطل شده است. فورب علی، به خدای علی سوگند، ان حجتها علیها قائمه، حجت خدا بر این جماعت و مردم قائم است یا بر زمین قائم است. ماشیتون فی طرقاتها، حرکت می کند در راه ها و مسیرهای مختلف زمین. داخلتون فی دورها، در خانه های زمین وارد می شود و ساکن می شود، و قصورها و بناهای مختلف ها. جوالتون فی شرق الارض و غربها، در شرق و غرب زمین حرکت می کند، جولان می دهد، سیر می کند. جوالتون فی شرق الارض و غربها، تسمع الکلام، سخنان رو می شنود. تسلم علی الجماعه، بر مردمان سلام می کند. تسلم علی الجماعه، بر مردمان سلام میکند. ترا، میبیند همه بشریت را، ولا ترا، اما دیده نمیشود. الی الوقت و الوعد و نداء المنادی من السما، تا اون زمانی که اون وقت و وعد بیاید و منادی آسمانی ندا کند و اعلام حضور او را، اعلام ظهور او را بنماید، از حضور به ظهور. خب این سخنی است که مانند این فراوان روایاتی داریم که تصریح می‌کند که وجود مبارک حضرت ولیعصر در میان انسان‌ها حاضر و داره زندگی می‌کند. گاهی در بعضی از روایات دارد که وارد منازل شما می‌شود، بر بساط شما می‌نشیند، ولکن لا تعرفونه، نمی‌شناسید او را. و اگر عصر ظهور بیاید، هنگامی که ایشان را ببینند، جماعتی می‌گویند عجبا، شگفتا، ایشان همان کسی است که او را مثلا فلان جا دیدیم. و گاهی در روایات داریم که می‌فرمایند که امام در همه مراسم شرکت می‌کند، یعنی مراسم حج در موسم شرکت می‌کند و حاجیان رو نظاره می‌کند. به تعبیر ما وجود و مبارکشون همه ساله امیرالحاج است و سرپرست حاجیان و امام حاجیان است. مردمان رو می‌بیند، در روایات معتبر داریم، اما مردم او را می‌بینند و نمی‌شناسند. میبینن و نمیشناسن. پس بنابراین این نکته رو توجه داشته باشید، امام حضور دارن در روی زمین و زندگی میکنن. پس اگر چنین هست، باید به تمام وظائف امام حاضر وجود و مبارکشون قائم باشند و عمل کننده باشند، که بسیار تعیین کننده است این بحث. این نکته اولی بود که قابل ذکر بود. نکته دومی که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خب از اون ساعت و اولی که این مطلب مطرح شد در مورد وجود و مبارک حضرت ولی عصر، تعبیری که در مورد امام به کار برده شد در قالب تشبیه از زبان خود نبی مکرم و همینطور ادامه بدید ائمه علیهم السلام، من پیامبر رو میگم، از زبان امام صادق نقل میکنم، از زبان خود وجودشون مبارکشون نقل میکنم، تعبیری که در این باب اشاره شد تشبیهی بود که آشنایید و میدونید، یعنی تشبیه شد غیبت وجود مبارک حضرتشان به خورشیدی که در پس ابر است. اجازه بدید این رو دقیق تر و عمیق تر با هم بررسی کنیم. لما انزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم، اللهم صل على محمد. جابر بن عبدالله انصاری راوی است، میگوید هنگامی که آیه نازل شد یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قلت، من جابر گفتم یا رسول الله، عرفنا الله و رسوله، خدا و رسول را که می شناسیم، فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم به طاعتک، این اولی الامری که خداوند طاعت اونها رو با طاعت تو و با طاعت خود همتراز کرد چه کسانی هستند؟ هم خلفایی. پیامبر فقال، رسول خدا فرمود هم خلفایی یا جابر، اینان جانشینان منند و ائمه المسلمین من بعدی و پیشوای مسلمانان بعد از منند، اولهم علی ابن ابی طالب، اولین آنها علی است. یک به یک پیامبر یادمان کردند تا اونجا که من کوتاه می کنم، ثم سمی و کنی، و آنگاه نوبت میرسد به اون کسی که هم نام من است و هم کنیه من است، حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده، حجت خدا در زمین و باقی مانده الهی در بندگان اوست، ابن الحسن ابن علی، او فرزند حسن ابن علی ابن العسکری است، ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یده مشارق الارض و مغاربها، او کسی است که خداوندی که ذکر او بلند است مشارق و مغارب زمین رو، یعنی تمام کره خاک را، به دست او فتح و میگشاید، ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه، او از شیعیان و اولیای خیش غائب می شود، غیبتا لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه بالایمان، مگر در اون عصر غیبت ثابت بر ایمان به او و امامت او نمی مانند مگر کسی که، کسانی که خداوند قلب اونها رو به ایمان ثابت و استوار رو راسخ کرده است و به اصطلاح اینا اون استواری به امتحان لازم رو در ایمان دادند و دارند. قال جابر، جابر گفت، فقلت یا رسول الله، گفتم پیغمبر خدا، فهل یقول شیعته الانتفاع بهی فی غیبته، عرض کردم بهتون اولین جایی که مطرح میشه موضوع امام غائب این سوال مطرح میشه، درود خدا بر روان جابر بن عبدالله انصاری که این سوال رو مطرح کرده است پیامبر، فهل یقال شیعته الانتفاع به فی غیبته، آیا شیعیان او در اثر غیبت منتفع از حضور او خواهند بود؟ فقال، بعد عرض به خدمتون پیامبر پاسخ رو میدن، ای والذی بعثنی به نبوه، به اون خدایی که سوگند که من رو به نبوت مبعوث کرده است، انهم یستضیعون به نوره، در عصر غیبت مردمان شیعیان استفاده می کنند، از وجود او استضاعه می کنند، نورگیری می کنند و ینتفعون به ولایته و منتفع به ولایت او می شن فی غیبته، انتفاع می برند از بلاد. کنتفاع، این کاف تشبیه، کنتفاع الناس به شمس و انتجللها صحابون، مانند بهره برداری از خورشید ولو اون که روی خورشید را پوشیده باشد ابر، ولو این که ابر تجلله، تجلیل به معنای پوشاندن است در حقیقت، نه به اون معنایی که اون اجلاله که به معنای حرمت گذاردن است، تجلیل به معنای پوشاندن است. و این تجلله صحابون، خب این جمله ایست که از زبان پیامبر مکرم اسلام نقل شده است، تعبیری که از زبان حضرت صادق علیه السلام داریم. سلیمان ابن مهران نقل میکند، فقلت للصادق فکیف ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور، مردم از حجت غائب پنهان چگونه استفاده میکنن؟ قال کما ینتفعون به شمس اذا ستره السحاب، همان گونه که از خورشید استفاده میشود هنگامی که پوشانده از ابر چهره خورشید را. دقت فرمودید؟ خب حالا عرض میکنم که از من دیگه از بقیه معصومین نخوندم، پیامبر، حضرت صادق و خود وجود مبارکشون در اون توقیع شریفی که در پاسخ اسماعیل ابن یعقوب توسط نائب خاص خودشون سوال کرد و امام اسحاق ابن یعقوب پاسخ دادن، این بود که فرمودن که اما وجه الانتفاع بی، سخن خود صاحب ولادت امشب، اما صورت و شکل انتفاع و بهره برداری از من فی غیبتی، در عصر غیبت من، فکل انتفاع به شمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب، هنگامی که پوشانده می شود خورشید از چشمها توسط ابر، همان گونه که از خورشید پس ابر استفاده و انتفاع دارن مردم، از ما هم در عصر غیبت این گونه استفاده می کنند. خب ببینید، این یه تشبیهی که از پیامبر آغاز شد، ائمه علیهم السلام تا خود وجود مبارکشون گفتند. خب این نکته داره که به این شیوه مطرح میشه و این تشبیه نه تشبیه دیگری، یعنی صرفا همین تشبیه رو داریم، چیز دیگری در بیان معصومین نیست. این بسیار بسیار گره‌گشاست. من یه نکات کلی رو در این تشبیه میگم، بعد اون وجوه استفاده رو خدمت عزیزان از این تعبیر منتقل میکنم. استعذار دارید، خورشید تنها ترین و یگانه ترین به اصطلاح سیاره این منظومه ایست که ما در اون زندگی میکنیم، یا ستاره ایست که ما در اون زندگی میکنیم. پانجنس پلاسمایی خاصی که دارد 1,392,392,000 کیلومتر قطر اون بزرگتر از زمین، از قطر زمین، با تمام عظمت و شگفتی هایی که دارد، با تمام زیبایی هایی که دارد. اما این خورشید چه کار میکند برای ما و برای زمین؟ 10 کار خورشید انجام میده، یعنی 10 تا منفعت عمده خورشید برای ما انسان‌ها و بشریت دارد. اولین نکته این است که مرکزیت منظومه شمسی و عامل شکل گرفتن منظومه شمسی است، یعنی این سولار سیستم است، منظومه خورشیدی است، منظومه شمسی است، شکل گرفتن اون 4 تا هم تحلیل نجومی دارد، فرضیه لیتنتل باشد، تلاتوم باشد، چه باشد، برای شکل گرفتن. اما علت شکل گرفتن این منظومه وجود خورشید است و مرکزیت این منظومه رو خورشید رقم میزند. این 1. 2، عامل دوام و بقا زمین خورشید است، یعنی اون ارتباطی که بین زمین و خورشید وجود داره، حالا گرانش، جاذبه، گریز از مرکز، جانب مرکز، این 4 نیرویی که رابطه بین زمین و خورشید رو رقم میزند و عامل ماندن زمین در مدار خاص خودش با این انضباط و با این شکل با همه حرکاتش من جمله وضعی و انتقالی به دور خورشید و در این منظومه برقرار میماند. 3. عامل و نقش مهمی که خورشید، 3 نقشی که دارد این است که تأمین نورانیت زمین و روشنی زمین میکند و زمین کره روشن میشه و با این نورانیت است که انسانها راهیابی میکنند، مسیریابی میکنند و زندگی میکنند. 4 نکته گرما و حرارتی است که خورشید به زمین میبخشد و موجب گرمایش و به اصطلاح اون حرکت و حیات در زمین میشه. 5 انرژی بخشی به زمین است. انرژی خورشیدی امروز دریافت میشه، از گذشته استفاده میشده، امروز روز به روز بهتر و جدیتر تبدیل میشه به انرژی های دیگه. الان نیروگاه های خورشیدی مقرون به صرفترین پاکترین انرژی رو و حتی میتوان گفت ارزانترین انرژی رو اگر دقت لازم باشه میتوان به انسان ها بدن، تبدیل میشه انرژی گرمایی خورشید به الکتریکی و بقیه انرژی ها و مورد استفاده قرار میگیره، منبع انرژی برای زمین خواهد بود. ششم، پوشش نباتی روی زمین، پوشش گیاهی زمین و نتیجه اون حیات انسانی روی زمین وابسته به خورشید است. اگر پدیده فتوسنتز نباشد گیاهی نخواهد بود، به دنبال اون جانوری اگر گیاه نباشد نخواهد بود، و اگر نبات و حیوان نباشد انسان نخواهد بود. یعنی به یه معنای خلاصه زندگی در روی زمین از آن آفتاب و خورشید است. لذا نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. ششمین نکته این. هفتمین نکته، پدیده آب و هوا، باد و باران و چرخه اون مستقیما با خورشید در ارتباط است. با تابش خورشید و با حرکت و رانش و با ابرها و مؤثرات و امثال اون، تأمین کننده آبهای زمین و چرخه باد و باران و آب و هوای زمین به شدت مستقیم متأثر از خورشید. هشتم، آثار مغناطیسی که به دلیل مغناطیسی که در مرکز خورشید وجود دارد و تشعشع آن به ارتباط آن با زمین در امواج و در اشعه‌ها و امثال آن وجود دارد که بسیار مباحث پیچیده و خاص خودش رو رقم می‌زند، که آثار آن در مجموعه منظومه شمسی و در زمین قابل مشاهده و بهره برداری است. نهم، اساساً پدیده رنگ، لون و زیبایی که بر اساس رنگ است همه بر اثر خورشید است. یعنی پدیده رنگامیزی در روی زمین یکی از آثار تابش خورشیده، و اگر تابش خورشید نباشه رنگ وجود نداره اصلا، و رنگ عامل زیبایی است. و این ناجعلنا ما علی الارض زینتا لها، تمام این زینت روی زمین به رنگامیزی خداست. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، این رنگامیزی است که این زیبایی و شکوه را به زمین داده است. این نهم و دهمین نکته‌ای که در مورد خورشید وجود دارد، آثاری است که خورشید بر انسان داره. یعنی 14 اثر خورشید در جسم ما دارد که حداقل اونها تنظیم فشار خون، بهبود کارکرد مغز، سطح ایمنی رو بالا بردن. بالاخره در این دوران کرونا ما قدر ویتامین C رو دانستیم که این بالاخره از کجا تأمین میشه، ایمنی رو بالا میبرد که منبع اولیه اون نور خورشید و ما به شکل مصنوعی اون باید استفاده کنیم، چگونه قوه ایمنی رو بالا میبرد، اصلا سلامت روان، سطح کاهش استرس و اینها مطالعه شده، از همه مطالعات علمی شده که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، و دوام و طول عمر. اینها از آثار خورشید و تابش اون بر جسم انسان و وجود انسان و بدن آدمی است. این 10 ویژگی که در مورد خورشید من خدمت عزیزان عرض کردم، فواید 10 گانه‌ای برای خورشید. تمام این 10 فائده‌ای که گفته شد، اجازه بدید قبل از این که رو بگم 3 نکته رو هم بگم بعد این رو اشاره کنم. یعنی این خورشید در تشبیهی که ملاحظه فرمودید وجود و مبارکشان خورشید شد، اما خورشید پس ابر. حالا سوال میکنم از دوستان، آیا خورشید پس ابر است؟ یعنی ابر کجاست؟ شما سوار هواپیما میشید، رد میشید، این میگه ما در ارتفاع 11000 پا حرکت میکنیم. خب هر پا هم بگید 3 متر مثلا، این میخواد 30000 متر، 33000 متر مثلا بره بالا این هواپیما. خب کجا از ابرها رد میشید؟ شما از ابرها گذر میکنید، ابرها که فاصله زیادی با ما ندارند، ابرها که رو سطح زمینه، اتمسفر کجا، خروج از جو زمین کجا، بعد ورود به منظومه شمسی و هزاران هزار میلیون ها میلیون کیلومتر فاصله با خورشید، ابرها چه ربطی به خورشید دارند؟ آیا ابرها خورشید را میپوشاند یا ما را میپوشاند؟ کدام را میپوشاند؟ تعبیری که پیامبر به کار بردن چیه؟ تعبیر ابر و خورشیده. خب پس بنابراین اینجا در حقیقت خورشید که خورشید است، اگر وجود مبارک صاحب ولادت امشب خورشید است، ابری نداره وجود او، حجابی نداره، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، حجاب از ماست، حجاب از ماست. ای از همه حاضرتر از ماد سلام الله، ای از همه حاضرتر از ماد سلام الله، به تعبیر اون غزل زیبای دیوان غزلیات. و ماجرا این است که ابر که خورشید رو تحت حجاب قرار نمیده، ما را تحت حجاب پوشش قرار میدهد. یک. دوم، خورشید آیا در پس ابر خورشید است یا از شؤونات خورشید چیزی از کارکردش کم میشه؟ هیچ دخلی ندارد که ابر به خورشید و عمل و کارکرد خورشید مطلقا هیچ تأثیری نداره. سه، ابر رو میگیم صحاب، تعابیری هم که معصومین کردن کلمه صحاب رو به کار بردن، غمام رو به کار نبردن، بقیه واژگان ابر رو اسامی ابر رو به کار نبردن. صحاب از ماده صحبه میاد، یعنی چیزی که سری میاد میره، یعنی الفرصت و تمر رو مر صحاب، فرصت ها میگذرد مانند گذار ابر. به گذار ابر وقتی از بعد گذار میگیم صحاب میگیم، یعنی به سری میاد میرود. خب ابر که میره، خورشید خورشید است و ابر میرود و دوام ندارد. خب دقت بفرمایید، تمام اون چه که در این تشبیه وجود دارد، در این ده خصوصیتی که برای خورشید گفتم، همه اینها به واقع میشه اون وجوه انتفاع به شخصیت مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر بحث مرکزیت است، اگر لولاک لما خلقت الافلاک است، اگر علت بقا و دوام و آفرینش و امنیت است، اگر بحث به اصطلاح نزول برکات است و باد و باران است، اگر تأمین انرژی است، اگر نورانیت و راهگشایی و گرهگشایی است، اگر گرما بخشی است، اگر حیات و زندگی و حیات طیبه است، و اگر مغناطیس ولایت است، و اگر تمام آثاری که وجود نازنینش بر شخصیت و وجود انسانها دارد، همه اینها این ده نکته است که گفته شد. اما به حرمت روایات و دقت و روش علمی سخن، من ناچار و ناگزیرم که دقیقاً مستند این موارد رو از زبان خود معصومین علیه مصلات و سلام خدمت دوستان بازگو کنم، یعنی در حقیقت محضر مارکتون اشاره بشه. به چی؟ به هشت عنوان. من بیشتر خلاصه می کنم، هشت عنوان از فوائد وجود و مبارک حضرت ولی است در عصر غیبت رو خدمت دوستان عزیز مستند یک به یک بازگو می کنم و انشاءالله بحث رو پیش می بریم. محضر مارکتون، اولین نکته ای که باید گفت، امام عامل بقاء زمین و منظومه شمسی است. بسیار مهم، امام عامل بقاء زمین و منظومه شمسی است. خب اجازه بدید اینجا من دیگه محضر مبارکتون این گونه سخن بگویم که وجود مبارکشون، شاید من بعد از ظهری نگاه میکردم حدود 30 روایت معتبر با این مضمون از یک یک حضرات معصومین از خود پیامبر بگیرید تا تمام معصوم. محمد ابن مسلم نقل میکند از امام باقر علیه السلام، لا تبقى الارض بغیر امام ظاهر و باطن، لا تبقى الارض بغیر امام، زمین نمیماند بدون امام. فرمود نی جائلون فی الارض خلیفه، این زمین محل خلافت الهی و خلیفه خداوند باید باشد، و خلیفه خداوند کسی نیست جز امام و حجت کامل الهی، اون خلیفه اصلی خداست. شأن خلافت به همه انسان‌ها داده شده است، اما فعلیت خلافت در حق این بزرگوار، بزرگاران، بزرگواران محقق و امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو، لا تبقى الارض بغیر امام ظاهر و باطن. این از کافی عرض میکنم خدمتون. سمعت ابا عبدالله، هشام ابن سالم میگند، سمعت ابا عبدالله یقول قال الله عز و جل، خداوند فرموده است، لیعذن به حرب منی من آذا عبدی المؤمن، کسی که بنده مؤمن منو اذیت میکند اعلام جنگ با من خدا کرده است. ولی من غضبی من اکرم عبدی المؤمن، کسی که بنده مؤمن منو حرمت میگذارد از عذاب من در امان خواهد بود. ولو لم یکن من خلقی فی الارض فی ما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل لاستغنیت به عبادت ما ان جمیع ما خلقت فی ارضی و لقامت سبع سماوات و ارضین به ما. اگر یک مؤمن در کنار امام، یعنی امام باشد با یک مأموم، برای آفرینش من خدا کافی است و برای بندگی من کفایت می کند. وجود امام ملاک معیار است که با او باقی می ماند زمین، هفت آسمان باقی می ماند، مجموعه بگید کیهان باقی می ماند. ولجعلت لهما من ایمانهما انسا لا یحتاجان الی انس سواهما، و بین این دو انسی ایجاد می کنم که اینها ولو دو، یک امام و یک مأموم باشد، به انس هیچ کس حاجت و نیاز نداشته باشند. این ارتباطی که بین امامت و مأموم برقرار می شود. ابو حمزه صومالی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل میکنه، همون آقای ثابت ابن دینار که دعای ابو حمزه را از اون آشنا هستید. قلت له اتبقى الارض بغیر امام، آیا زمین بدون امام میماند؟ لو بقیت الارض بغیر امام ساعتا لساخت، اگر امام روی زمین نباشد زمین از میان میرود، محو میشود. ثانیه اگر امام روی زمین نباشد، ساعتا این ساعت دست ما نیست، یعنی لحظه، ساعت میشه لحظه، لحظه ای نباشد زمین باقی نمیماند. باز ابی حمزه صومالی، قال قال ابو عبدالله لن تبقى الارض الا و فیها من عالم یعرف الحق من الباطل، امکان نداره زمین بماند مگر اینکه یکی از ما خاندان در اون باشد، عالمی که تمام حقایق را باطل حق رو میشناسد. صاحب بقعه مبارکه طوس ابوالحسن رضا محمد بن فضیل، قلت له اتبقى الارض بغیر امام، آیا زمین بدون امام میماند؟ قال لا. قلت فانا نروی عن ابی عبدالله، ما روایت کردیم، روایت شنیدیم از امام صادق که انها لا تبقى بغیر امام الا ان یسقط الله تعالی على اهل الارض او على العباد، که اگر نباشد حجت الهی خدا سخط میگیرد و زمین را از بین میبرد، اهل زمین از بین میبرند. حضرت فرمودند فقال لا لا تبقى اذن لساخت، بله همینطور است، اگر نباشد امام زمین سخت می شود، با سین این دیگه، لساخت یعنی محو می شود و از میان می رود و نابود خواهد شد. خب این عرضم به خدمتون، فکر می کنم من روایتی هم گفتم اما کافی تا اینم بخونم دیگه. بالاخره زید کناسیس از امام عرض به خدمتون باقر نقل میکند که لیسه، امام فرمودن لیسه طبق الارض و یا ابا خالد، کنیش ابا خالده، لیسه طبق الارض و یا ابا خالد یومن واحدن به غیر حجتن علی الناس، زمین یک روز بدون حجت و امام باقی نمیموند. ولو ولم طبق منز و خلق الله آدم و اسکنه الارض، از روزی که خدا آدم رو در زمین قرار داد این سنت الهی بوده است تا پایان زمین. خب اولین فائده وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این است که زمین بدون او باقی نمی ماند. اصلا اگر زمین داره می چرخه عزیز من، داره می گردد، اگر 8 میلیارد انسان روی این زمینند، تمام به برکت وجود نازنین او و حضور او در کره خاک و در زمین است. این اولین انتفاع از وجود مبارک این ماه پاره هستی و آفرینش است. دوم، نکته دوم، امنیت موجود، یعنی اینکه زمین هست، حالا امنیت داشته باشه یا نه. بالاخره ما دو امنیت در زمین داریم، که امنیت تشریعی داریم، که امنیت تکوینی داریم، هر دو. یعنی یک امنیتی است که بر اساس قاعده هدایت و شریعت نتیجه اون رو مردم میبرند، اگر ملتزم و پایبند به توحید باشن و قواعد الهی باشن، فائده بالاخره این امنیت رو میبرن، یه امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی براشون به ارمغان میاد. و دو، امنیت تکوینی است، اینه که افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون، آیا امنیت مرد دارن مردم که شب بخوابن فردا کره زمین نباشه؟ باشه، چی این امنیت رو داره؟ چه کسی میتونه؟ از اسامی خداوند مؤمن است، هو الله السلام المؤمن، مؤمن یعنی چه؟ یعنی امنیت بخش. خداوند ایمنی و امنیت میدهد به زمین. خب حالا راه و طریق این امنیت چیست؟ وجود و مبارک حجج الهی است و امروز وجود و مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری است صلوات الله و سلامه علیه. که عامل این امنیت وجود و مبارک اوست. فرمود لبقاء العالم علی صلاحه، چرا این حجج الهی هستند؟ لبقاء العالم علی صلاحه، تا عالم با صلاحیت خودش بماند. و ذالک ان الله نبویست و ذالک ان الله یرفع العذاب عن اهل الارض اذا کان نبی او امام. وقتی که امام و نبی در میان امت است، خداوند اگر پیامبر و امامی در میان، این پیامبر البته مشخص پیامبر اسلام به دلیل استناد آیه، خداوند عقوبت رو بر میدارد و حفظشون میکند. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا در قرآن میگه پیامبر تا تو هستی عقوبت و عذاب نمی آید در میان این مردم. و قال النبی، و پیامبر فرمودند، روایت از امیر المؤمنینه، من گفتم نبوی از امیر المؤمنین است، قال النبی النجوم امان لأهل الارض. بعد سخن پیامبر رو اینجا میفرمایند آقا، که النبی، پیامبر فرمودن نجوم و ستارگان امان لأهل سما اند، النجوم امان لأهل سما، این کیفیت ستارگان و فاصله های اونها، ارتباطات اونها، نظم و انضباطی است که در مجموعه کیهان برقرار است، کهکشان راه شیری است هر چه هست. و اهل بیتی امان لأهل الارض، اهل بیت من امانن برای زمین و اهل زمین. فاذا ذهبت النجوم اتا اهل السماء ما یکرهون، اگر نجوم به هم بریزند، تناسر نجوم باشد، بعد ساکنان آسمان ها و کرات همه مندک میشن. و اذا ذهب اهل بیتی اتا اهل الارض ما یکرهون، اگر اهل بیت من نباشند، امانی برای زمین باقی نمیماند و ناپسندی ها بران باران خواهد گرفت و سرازیر خواهد شد. البته اجازه بدید این چون بحث مهمی است عمیق‌تر بگم خدمتتون. ان الله تبارک و تعالی، امام صادق فرمود جعلنا حجتن فی ارضه، خداوند ما خاندان را حجت خودش قرار داد در این زمین. و امانن فی الارض، و ما امان برای این زمینیم. لم یزالو فی امان من ان تسیخ بهم الارض، با وجود ماست که این زمین در امان است از آن که فرو رود و نابود شود و از میان برود. ما دمنا بین ازهرهم، هنگامی که ما بین مردم هستیم این اتفاق نمی افتد. کان امیر المؤمنین باب الله الذی یعطا الا من، علی ابن ابی طالب دربی بود که از درب او باید به سوی خدا می رفت، نمی شد راه دی. و سبیله الذی من سلک به غیره هلک، و راه خداست که اگر کسی به غیر اون راه رود به جایی نمی رسد، نابود می شود. و کذالک یجری لعیمت الهدا واحدن بعد واحد، یک یک این سنت الهی در پیشوایان و ائمه. و جعلهم الله ارکان الارض انتمید به اهلا، و خداوند اینها رو رکن زمین قرار داده که زمین نلرزد، فرو نریزد، مندک نشه، نابود نشه با اهلش. به اینها امان زمینن و وجود اون بارک حضرت این بود. به همین خاطر اینکه حضرت سجاد هم فرمودن نحنا امان و اهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السما، نحن الذين الله اکبر يمسك الله السماء ان تقع على الارض، ما خاندانیم که به سبب ما خداوند آسمان را نگاه می‌دارد که بر زمین نیفتد و فرو نپاشد. این منظومه به این زمین و آسمان. و لذا در اون توقیع شریفشون هم در اون نوشته مبارک که فرستادن و بعد هم فرمودن شیخ، ای اخ عزیز من، ای برادر گرانقدر من، شیخ مفید وجود و مبارک، چه خطابی، درود خدا بر معلم و شیعه شیخ مفید که الی اخ سدید او رو خطابش میکنند امام زمان. فرمودن متن نامه من رو به دست کسی نرسان، نوشته ای از اون بنویس برای مردم بازگو کن، اما نمیخواهم دست خط من به دست مردمان برسد. فرمودن و انی امان لأهل الارض، من امان اهل زمینم، کما ان النجوم امان لأهل السما، کما این که ستارگان امانند، ایمنی بخشند برای آسمان ها. خب این نکته دوم. پس انتفاع ما از وجود مبارکشون چیست بعد از اینکه ایشان مرکزیت منظومه هستی است؟ عامل دوام، عامل ایجاد است اصلا به طور کلی با تمام مبانی علمی قوی خودش. دوم، بحث دوم بحث امنیت زمین و ساکنان زمین، امنیت زمین و انسان است. سوم، وجود مبارک حجت ابن الحسن العسکری امروز عامل نزول برکات و نعمتهای الهی برای دیو و دد، کافر و مؤمن و فاسق و مؤمن و فاجر، برای همگان در روی زمین است. و اینکه عرضم به خدمت دوستان، فرمودند بنا اسمرت الاشجار و عینت الثمار، به ما خاندان است، به سبب ما خاندان است که درختان میوه میدهند، میروید، جرت الانهار، نهرها جاری میشود، بنا ینزل الغیث، به سبب ما باران میبارد، و یوم به تو اشعب الارض، میروید این علوفه های زم، به عبادتنا عبد الله، به عبادت ما خدا عبادت میشد، ولولا نحن ما عبد الله، اگر ما نمیبودیم خداوند این عبادت و این عبادت شدن خودش رو قرار نمیداد. و اینجا روایات بسیار عرض به خدمتون زیبایی داریم. بذارید از یه بیان دیگه این رو عرض کنم، این بحث رو اصلا خدمت دوستان عزیز، که جذابیت بیشتری داشته باشه. یعنی میخوام بگم حضرات معصومین تا ولی عصر و ولی عصر، حضرت حجت ابن الحسن العسکری واسطه نزول برکات و فیوضات الهی بر بشریت. سند مستند آن چی؟ شما ببینید، ان لیلت القدر فی کل سنه، شب قدر هر سال است، و انه ینزل فی تلک اللیله امر السنه، و شب قدر است که تمام بودجه عالم تأمین شده، تصویب شده، میاد برای اجرا. اما نیاز به یه توشیح داره، نیاز به یه توشیح داره. امر السنه یعنی تمام امورات سال زمین، و لزال کل امر ولاتون، و برای این مسئله یه ولاتی و والیانی خداوند دارد بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابن عباس رو کرد به امیر المومنین، گفت که آقا من هم اینا کیان که شما فهمید؟ قال انا و احد اش من صلبی ائمتون محدثون، ما، من و 11 فرزند منند که اینها محدثن، یعنی فرشتگان با آنان حدیث میگویند، سخن میگویند. آمنو به لیلت القدر انها تکون لعلی ابن ابی طالب، پیامبر نبویس روایت، آمنو به لیلت القدر انها تکون لعلی ابن ابی طالب لولدهی العهد عش من بعدی. یعنی شب قدر، بارها این رو در مباحث شب قدر مطرح کردیم، دیگه باید فرشتگان الهی بیان، فرشتگان تشریع و تکوین بیان. محضر علامن تنزل الملائکه و روح، اینا کجا نازل میشن؟ تنزل الملائکه و روح، اینا کجا نازل میشن؟ علا قلب من، بر چه کسی نازل میشن؟ بر وجود نازنین حضرت ولی عصر. و به تعبیری باید تمام این امورات به توشیح مبارک بودجه تصویب میشه در مجلس، میره شورای نگهبان، به تعبیری بودجه تصویب شده است برای سال. این باید به توشیح و امضاء حضرت ولی عصر برسه، بعد از فردای اون قابل اجراست در تمام ملک و ملکوت، قابل اجراست این بودجه. یعنی عامل انتفاع خلاصه این چنینه. و حیفم میاد این رو باز این دو سه کلمش رو نخونم خدمت دوستان عزیز. خرج علینا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ذات یومن و یده فی ید ابن الحسن، اومد بیرون امیر المومنین، دست امام مجتبی دستش بود و مواجه شدن با پیامبر. و چی شد تا سوال کرد یه سوالی؟ پیامبر فرمودن که اینها پیشوایان بعد از من چی هن؟ فعال اولهم هازا و آخرهم المهدی، اولیشون اینه و آخریشون مهدیه. بعد فوزع رسول الله یده علی رأسی، امیر المومنین فهمن پیامبر دست رو سر من گذاشت، فقال اولهم هازا و آخرهم مهدی بهم یحفظ الله دینه، بهم این قسمتش بود، بهم یعمر بلاده، خداوند به سبب اینها و برکت اینها سرزمین رو آباد میکنند، بهم یرزق و عباده، به سبب وجود اینهاست که خداوند روزی به بندگانش میدهد. اینها میهمان اصلی هستند، بعد دیگران توفیلند که در کنار این سفره می نشینند. به هم یونزل القطر من السما، به سبب اینهاست که باران می بارد. به هم یخرج و برکات الارض، به سبب اینها خداوند برکات زمین رو نازل می کند. ها اولاها اصفیائی و خلفائی و ائمه المسلمین و موالی المؤمنین. دیگر روایات متقن قوی هرچه بخواهید که آقا این انسان کامله، این خلیفه خداست، این حجت خداست که به سبب او خداوند سبحان برکات و نزولات و خیرات و نعمتهای خودش رو شامل حال بندگانش میکند و انسان ها منتفع میشن از وجودشون که واسطه فیضند. اگر نباشه این واسطه فیض، خداوند آفرینش رو بر اساس وساطت قرار داده است. این واسطه اگر نباشد فیضی هم نمیاد. بعد میگید به یوم نهی روز غلوه را و به وجودهی ثبتت الارض و سما، این جمله معروف رو میگیم. خب این شد چندم. سوم، چهارم، عامل پاسداری و حفظ دین و حجت‌های خداوندی، یعنی وجود و مبارک امام زمان امروز دین خدا را ایشان حفظ می‌کند. عزیزان، عامل حفظ دین امروز حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، نه چیز دیگری. بالاخره اون عامل اصلی که حالا خدمت دوستان عرض می‌کنم در ادامه، اللهم انه امیر المؤمنین، اللهم انه لا بد لك من حجج فی ارضک، حجت بعد حجت علی خلقک. خدای تو لا بد و ناگزیر قرار دادی که حجت های خودت در زمین قرار بدی یکی بعد از دیگری. یهدونهم الی دینک، که اینها مردم رو هدایت به دینت کنند. و یعلمونهم علمک، و اینها تعلیم بدن علم تو را به مردم. کیلای تفرق اتباع اولیائک، که متفرق نشن اولیاء دین تو و پیروان دین تو. ظاهر، دقت کنید، ظاهر غیر متائن، حجت ظاهر ولو این که متائم نباشه، پذیرش نداشته باشن. او مکتتمون یترقب، یا این که این حجت تو یه پنهانی است که در انتظار ظهور است، باز هم اون حافظ دین توست. انقاب عن الناس شخصهم، ولو شخصش در نظر مردم نباشه، عجیبه. فی حال هدنتهم، فلم یقب عنهم قدیم و مثبوث علمهم، اما علمش در بین جامعه هست. و آدابهم فی قلوب المؤمنین مثبته، و آداب اینها در میان دلهای مردم ثابت میشه، رسوخ پیدا میکند. و هم با عاملون، مردم عمل میکنند. روایت دوم با یه تغییراتی همیه، فرقش اینه که لعلا تبطل حجتک ولا یزل اتباع اولیائک بعد از هدیتهم بهی اما ظاهر لیس به متاع و مکتت من مترقبون. همین رو مطرح میکنند، روایت دیگه ایست اما مشترک با این روایت. یعنی صریحاً امیر المؤمنین مطرح میفرماید که حفظ حجتهای خدا در زمین، بث علوم و حفظ دین خدا توسط حجت انجام می شود، حال حجت ظاهر باشد یا غائب باشد. یعنی امروز بقا دین خدا و حجت الهی در روی زمین توسط حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که حافظ دین خداست در حقیقت. حالا یه چیزایش رو اگر بخوایم رقم بزنیم، بالاخره اتفاقاتی که در طول تاریخ تشیع افتاده است از روز اول تا امروز، خب خیلی از این اتفاقات روشنه که اینها کار طبیعی شیعیان که نبوده، بفرمایید کار طبیعی علما نبوده. بگیرید از عصر اول، بیایید از شیعه گرفتن کافی کلینی بگید، عرضم به خدمت حضرت عالی از مفید بگید، و گاه وجود و مبارک امام حضور در این امر نشان دادن. یعنی اگر یه فتوایی مفید داده است که این فتوا خلاف اون بود، امام نگذاردن به این فتوا عمل بشه. و وقتی که شیخ سوال کرد که آه این زن با این جناب مرده، این جنین مرده در رحم مادر، باید چکارش کنیم؟ شیخ گفت که با مادر دفنش کنید. شیخ مفید رفتن به طرف قبیله، بعد فردا اومدن گفتن آقا ممنون که به ما راهنمایی کردی، نظرتون رو ما درست نفهمیده بودیم. گفتن کدوم؟ گفتن فرستاده شما اومد گفت نه، فرزند نباید با مادر دفن بشه، باید چه بشه؟ فلان بشه مثلا. حالا مسئله دقیق نمیخوام عرض کنم خدمتون. بعد شیخ متحیر و مبهوت ماند و با اون نشانه هایی که دادن فهمید که این کار شیخ نبوده، کار دیگری بوده است. که باید دین خودش رو حفظ کند، دین خدا رو حفظ کند. و هزاران هزار بار این گونه در طول تاریخ، عزیزان نمیخوام دیگه جزئی بگم، از صاحب کتاب وسائل شیعه 20 جلدی که بنده، آیان عزیزان نور چشمی من هستن، دوستان درس خارجمون، فقهمون، فقه القرآنمون هستن در انجمنمون، که تمام استنادات روایی بنده از کجاست؟ از وسائل شیخ الراملی. کنج صحن انقلاب و صحن سقابخانه خسبیده است این مرد، که رحمت خدا بر او باد، با این 20 جلد وسائل شیعه است که هیچ فقیهی مستغنی از این نیست بعد از دوران او. از او که فرمودن بنوش، نوشید و ماند و وسائل شیعه رو نوشت، تا شیخ انصاری و ابهامات شیخ انصاری رو زدودن و این خاتم الفقهاء و مجتهدین رو و جواهر صاحب جواهر، اینا مگه شوخی است؟ این 40 و چند جلد اصلا کی تصور میکنه یه فرد بتونه جواهر بنویسه، دارت المعارف تمام فقه رو بنویسه با این عظمت، مگر اینکه قلم از جای دیگری جوهر بشود. و نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم، معذرم بارکتون، که حافظ دین و هدایت مردم در حقیقت، گمان اشتباه نکنیم، وظیفه وجود اون بارکه حضرت ولی عصر و ایشان به وظیفهشون عمل کردند و میکنند و جامعه انتفاع این رو بردست و میبرد و حجت الهی باقی میماند. یه پله بیاید بالاتر تو پنجمی همین مقوله رو، بحث هدایت باطنی وجود اون بارکه حضرت است. یه وقتی خدمت دوستان گفتم ببینید پیامبر ائمه علیهم السلام دو تا ولایت دارن، دو امر تصرف دارن، یه ولایت تکوینی دارن، یه ولایت تشریعی دارن. یعنی یه مرتبه با ولایت تشریعیشون اومدن دین رو تعیین کردن، شارع شدن، مشرع شدن، بیان دین خدا، وظایف رو گفتن، مردم عمل کردن نکردن. اما یه دوم، این بحث ولایت تکوینی یعنی قهرن عمل میشه، مثل هدایت تکوینی است. هدایت تکوینی اینه که راه رو نشان نمیدهند، شما را به منزل میرسانند. یعنی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، اصلا میبرن تو جای دیگه ای. اون چیز دیگه. هدایت باطنی مال قلب عزیزان، مال هرکان نیست. برای که تو ذهنیات وقتی گفتم خدمتون، شنیدین که اون جوان آمد به پیامبر گفت یا رسول الله اجازه میدید که من برم یه فقره زنا کنم؟ اصحاب براش افتاد، حضرت فرمودن بیا بیا اومد جد. دست مبارک بر قلبش گذاشتن، فرمودن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه. اون شد دیدن اصلا عشقها بارید و اولین غزوهی که پیش آمد، اولین شهید این میدان بود که پیامبر در وصف او نکات گفتند. یعنی پیامبر یه اشاره کردن، تمام قلب جور دیگری شد عزیزان، تمام حال هوا جور دیگری شد. یه وقتی عرض کردم بهتون، دیدن این عجب خوش صدا بود، از اون خوش صداهای قهاری ششدهانگ میخوند، صدای ششتانگی داشت که دیگه سگاه و چارگاه اینا دیگه رست، همه چی رو، شور و ماهور رو، همه چی رو میخوند. از اون مطربانه هم میخوند امشب شب مهتابه. یه وقت دیدم که این عرض داره قرآن میخونه، محشره، همه مبهوت موندن، گفتن زازان تو که اصلا قرآن بلد نبودی، تو که بی سواد بودی، تو که تو وادی دیگه ای بودی. گفتی روز مثلا فلان روز آقا مولایم امیرالمومنین منو صدا زدن، فرمودن زازان تو با این صدای زیبایی که داری قرآن نمیخوای بخونی؟ گفتم بلد نیستم. بیخ گوش من فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، شد اینه که میبینید این ولایت تکوینی است عزیزان. امروز دلهای آماده، امروز حضرت حجت ابن الحسن العسکری ولایت تکفینی خودش رو به دل آن که بخواهد اعمال میکند و دلها رو سرشار از نورانیت میکند. و اجازه بدید که بگم خدمتون، الله اکبر، الله اکبر. ابو خالد کابلی است، آدم عجیبی است، سلط و ابو جعفر در نظر امام سجاد بود و امام باقر رو ان قول الله تبارک و تعالی سوال کردم از این آیه، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا، رسولش و نوری که ما فرستادیم. فقال یا ابا خالد، فرمودن ابا خالد، ان نور و الله علی ائمه، اون نوری که خدا تو این آیه میگه ائمند، یا ابا حادد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه، نور امام در قلبهای مؤمنان از خورشید درخشندگی بیشتری دارد، مضیئه بالنهار، و هم الذین ینورون قلوب المؤمنین، این ائمند که دلهای مؤمنین رو نورانی میکنند. یعنی اگر یه نگاه بکنند، عزیز دل من به من کن نگاهی که دل از نگاهت صفا میپذیرد، ینورون قلوب المؤمنین و یحجب الله نورهم عمن یشاء، و خداوند نور اینها رو از خیلی کسایی که میخواد در حجاب قرار میده، فتظلم قلوبهم و یخشاهم بها، و دلهاشون ظلمانی میشه و هیچ نور ندارن، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اما این نور تو دلها از طریق صاحب نور میاد، از طریق ائمه علیهم السلام. و امروز اگر بالاخره عنایتی میشه به بعضی از بندگان خدا، اگر اینا یه فهمی پیدا میکنن، اگر اینا یه نورانیتی پیدا میکنن، اگر اینا یه توفیقاتی پیدا میکنن، نمیشه دیگه بیشتر از این گفت عزیزان. این نیست ریشه اون مگر از وجود مبارک صاحب ولایت و انتفاع. محمد بن زیاد ازدی سألت سیدی موسی بن جعفر، از آقایم موسی بن جعفر سوال کردم، و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا در سوره لقمان میگه نعمتهای خودش رو ظاهر و باطن بر شما فرو فرستاده است. قال النعمت الظاهره الامام الظاهر و الباطنه الامام الغائب، نعمت ظاهره امام ظاهر است، نعمت باطنه امام غائب. فقلت له و یکون فی الامه من یقیب، آیا فی الائمه من یقیب، آیا در ائمه غائب داریم؟ گفتن نعم یقیب و ان ابصار الناس شخصه، اما ولا یقیب و ان قلوب المؤمنین ذکره، اما تو قلبها وجود او، حضور او و آثار و برکات او باقی است. پنجمین نکته این هدایت باطنی است و اشراق معنوی است که وجود و مبارکش به قلب هر کسی که بخواهد میتواند، و بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. اگر یه دم بتابد این نور بر دل کسی و این ولایت تکوینی اثر کند، چه می کند عزیز من؟ ششم، عجیب حفظ شیعیان از شرور و کید دشمنان و اعدا. یعنی اصلا از مهم، از عجیب بزن زبان خود وجود و مبارکشون بگم که حلاوت بیشتری دارد، که چه ابتلاعات و بلاها رو عزیزان از جان شیعیان دور کردند و می کنند. فعنا، این توقیع شریفشون به خود شیخ مفیده، اون به اسحاق ابن یعقوب بود که خوندم، این به شیخ مفید. فعنا نحیط علمن به انبارکم، ما احاطه داریم به تمام اخبار، فکر نکنید ما از شما غایبیم. ولا یعزب عنا شیئا من اخبارکم، هیچی از خبرهای شما از ما دور نیست. ببینید چقدر امید میده به دلمون، که حالا در قسمت بعدی عرض میکنم وقتی این رو میدونیم. فهم و معرفتنا لا یعزب عنا شیئا من اخبارکم و معرفتنا به ذل الذی اصابکم مزجنه کثیر منکم الا ما کان السلف الصالح عنه شاسن، و اینکه گاهی چه اتفاقاتی میفتد که بعضی از شما میرید منحرف میشید، مسیرتون عوض میشه، تغییر ایمان میدید، از دین دست بر میدارید، از ما دور میشید، اینا همه رو میدونیم. من جا داخل پرانتز میگم دلمون از همه اینها خونه. و نبذ العهد المأخوذ و را از ظهور همه دین، پیمانشون با ما پشت سرشون میندازن. بدونید که انهم لا یعلمون، گویا اصلا نمیدونن واقعا، دست بر میدارن از معرفت و علم و همه چی. علا انا، و حال این که علا انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما هرگز اهمال در مراعات شما نداریم، در هوای شما رو داشتن. ولا ناسین لذکرکم، و هرگز فراموشتون نمی کنیم. ولو حالا و لولا ذلک، اگر ما رعایتتون نمی کردیم و فراشتون می کردیم، لولا ذلک لنزل بکم اللعواء، اگر این می شد چه آسیب ها و شدت ها و بلاها و شیطنت هایی بر سر شما می اومد. اوستلمکم الاعدا، خوردتون می کردن دشمنان، اسرائیلی ها می خوردن قیتون می کردند اگر نبود حمایت ما، فلان ها می خوردن نابودتون می کردند، لهتون می کردند،
خیال میکنیم ما خیلی قویم، حفظ کردیم خودمون رو.
ششمین نکته، حفظ شیعیان از شرور اعدا. حالا چه جامعه شیعه چه فرد، فرد شیعه. فقط برگردیم پشت سرمون به زندگیمون نگاه کنیم، ببینید کجاها دست حمایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری تو زندگیمون، تو مالمون، تو ناموسمون، تو دینمون، تو حفظمون کرد و نگاه داشت. هفتم، منفعت هفتم، امید بخشی وجود و حضورشون، یعنی انتفاع حضرت به این امیدی که به نفسی انت امنیتو کل شائق یتمنا، اینی که امنیه ی هر مشتاقی است، یعنی منتهی الامال هر مشتاقی در این هزار و هندی سال، چه امیدی بالاتر در دل انسان‌ها ایجاد شد که میتونن امامشون رو حس کنن و بگن السلام علیک حین تقوم و حین تقعد، السلام علیک حین تصلی و تقنط، السلام علیک، بتونن اینطور امامشون رو حس کنند در این زمین و در اطراف خودشون و در این کره، و امید به او ببندن که امام حی حاضر اونهاست، امام شنوای اونهاست، اشهد انک تسمع کلامی ترد و سلامی است، چنین حالی رو با امام و چنین رابطه. این چه امیدی، شاید بالاتر از این امید واقعا امیدی نباشه برای ما در زندگی حقیقتا، و نبوده است برای کسانی که با همین امید، میلیون ها انسانی که با این امید جان دادند. بگم سخن رو تمامش کنم، هشتمین نکته، یعنی هشتمین وجه انتفاع، امدادها، سرزدنها، دیدارها، ورود مستقیم از حضرت یا غیر مستقیم. ببینید تو اون حمایتی که کردم، عرض کردم حمایت از شیعیان شر اعدا، گاه خود وجود و مبارکشون مستقیم، گاه غیر مستقیم، گاه غیر مستقیم. چطور؟ با وسائطشون، یعنی با ابدال و اوتاد. من هیچ وقت بنا ندارم مسائل شخصی بگم، اما اجازه فرمایید امشب دو نکته عرض کنم خدمتتون. یک نکته اینجا، یک نکته در پایان عرض میکنم. خداوند در راه طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، استادان، امام شهیدان و همه درگذشتگان شما و درگذشتگان ما را غریق دریای انوار رحمت خیش بفرماید. مرحوم والد، مرحوم پدر، شیخ المحدثین بود دیگه، واقعا ایشان ثقت المحدثین بود، یعنی اینو من میتونم شهادت بدم که مرحوم پدرم جز به صدق هیچ سخنی رو بر فراز منبر نگفت. ایشان گاهی ماه رمضان روزها منبر نمیرفت، میگفتن احتیاط میکنم شاید بگم قال الصادق مشکلی در این باشه و موجب ابطال روزه من باشه، یعنی با این دقت منبر میرفت ایشان، و خب دیگه میشناختن ایشان رو دیگه. پدر به من فرمودن دهه اول محرم بود، مجالس سنگین بدون بلنگو نبود، میکروفون نبود، تکیه خیاطا، تکیه پوزفروشا، تکیه تهرانی ها، و 10 تا 12 تا مجلس همه هم باید قول میدادم، نمیشدم قول ندم، و دیگه حنجره نماند. روز هفتم هشتم بود، دکتر شیخ حسن خان عاملی، دکتر پزشک بود اما با این عنوان بود، شخصیت عجیبی. گفتن رفتم مطبش رو، گفتم دکتر کمکم کن، صدا بند اومده. گفت آیه انصاری بنشین تا برات یه داروی درست کنم که این کارش انجام میده دیگه، و نشستم و من یه ساعت طول کشید، سر و طول کشید، این دارو هم درست کرد، من تموم شد، واقعا باز کرد و هنجره رو عالی. همینطور که مشغول بود گفت خب من میخوام برای تو، چون دهه محرم است و شما هم مشغولی، یه نکته ای رو عرض کنم. چون در جریان جنگ بین ایران، آذربایجان و روسیه، من پزشک سپاه ایران بودم در اونجا. یه روز یه سرباز آوردن برای من، گفتن آه تیر وارد تو پشتش تیر خورده. من نگاه کردم بله تیر نزدیک نخاع هستن، گفتم می باید حتما عمل بشه، جراحی بشه. گفتن آقا امکان نداریم، دیگه تکانش هم نمیتونیم بدیم. گفتم آقا من با طور جراحی کنم، این گوله رو باید دریارم و الا این کار مشکله فلان. چطور؟ به من نگاهی کرد و گفت دکتر، آهسته به خود من گفت دکتر مانعی نیست، من آمادگی دارم، نیاز به ابزار و وسیله بیهوشی نیست. من دارم نقل دکتر شیخ حسن خان عاملی به مرحوم آقای شیخ محمود انصاری پدرم رو به شما نقل میکنم عزیزم، که از زبان پدر به من نقل کرده. گفتن اینو من خوابوندم، بهش گفتم چیکار؟ گفت شما بگو هر زمان نیاز بود که بیهوشی باشه بگو. من گفتم من میخوام عمل شروع کنم، باید بیهوشت کنم. دیدم که انکه به دنیا دیگه اصلا زنده نیست. دیدم تمام این سرباز اصلا بیهوش کامل. من عمل شروع کردم و بالاخره گلوله رو در آوردم و پانسمانم کردم و کارامو کردم و تکانش دادم، گفتم آقا کار من تمام است. چشمشو باز کرد، گفت متشکرم دکتر. خب چند روز من دیگه پانسمانا رو عوض کردم، چند روزی گذشت و تا این روپا شد و میخواست برو از من تشکر کرد و گفتم نمیشه، من به شما حق دارم یا نه؟ گفت بله. گفتم سر شما چیست؟ گفت آقای دکتر، من و دوستان من فرستادگان حضرت حجت ابن الحسن العسکری در میان هر گروه و سپاهی هستیم که آقا نظر به یاری و نصرت اونها داره. ما از سوی حضرت مأموریت داریم و در این گروه ها و در این سپاه ها میریم و حمایت میکنیم و مانع شکست آنان خواهیم شد. گاهی از این طریق، این دیگه من این ماجرا رو عرض کردم خدمتتون. و باز مرحوم پدر در یه سفری، نمیتونم اینا رو بگم دیگه، خیلی قصه دامندار میشه دیگه، در یه سفری از کرمان به بم، چی شد جمیله کی بود، اومد پدر رو برد رساند و مسائل عجیبی که ایشان 2 ساعت خاطره رو نقل کردند و مطالبی که گذشت پیش، حوادثی که آینده گفته شد تا امروز که بنده دارم سخن میگم خدمت شما، پدر گفتند و منتقل کردن از زبان اون بزرگ. حالا از کدام اینکه از اوتاد و عبدال بود و مأموریت از ناهی هست حجت ابن الحسن العسکری. اما این غیر از اون باب انتفاع به محضر مبارکشون مستقیمن، یا عنوانشو بگید تشرف. تشرف، سوال، آیا در قصر غیبت امکان دیدار حضرت وجود دارد یا ندارد؟ آیا امکان دیدن امام زمان در عصر غیبت هست یا نیست؟ اجازه بدید من این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، چون بحث مهمی است، باید این روی مقداری جدیتر بگم. خب گاهی عرض کردم این جمله رو، تعبیر رو من این گونه یاد میکنم از این بزرگ شیخ و طائفة الحقة المحقة الامامیه، مولانا ابی جعفر طوسی، همان شیخ طوسی که میشناسید، مؤسس حوزه علمیه نجف در قرن پنجم، یعنی بزرگ مردی که جزو 2-3 نفر اول عالم اسلام بعد از معصومین قطعا، جزو 3 نفر قطعا، یعنی چنین جایگاهی دارد. انا اولا لا نقطع على استتاره على جميع اولیائه، هیچ دلیلی ما نداریم که ایشان پوشیده باشد از همه اولیاءشون و شیعیانشون، ولی یجوز و مکش مانعی نیست که انگز هر الاکثر هم که دیده بشن برای خیلی ها و لا یعلمو. اینجا میگه نکته لطیفی میگه که دیگه عجیبه، و لا یعلمو کل انسان الا حال نفسه، هر کسی حال خودش رو میدونه و ارتباط خودش رو با حضرت. دیگه سربسته چیزی میگن، یعنی میخوان چیزی بگن نمیخواد بگه شیخ. ببینید این 2 فکر بوده است. خب بزرگانی مانند شیخ طوسی، نه امکان وقوعیش مشکلی داره نه امکان نقلیش مشکلی داره. الان میخونم خدمتتون. اگر بزرگانی با بحث دیدار حضرت مخالفت کردند و رد کردند، دیدن رو مقابله کردند، به شدت نگران این بودن که در روزگاران ما هم بوده است، این دکانداری ها، این شیادی ها و کلاشی ها و این ادعای دیدن حضرت و مشاهده کردن و بعد مسائل مالی و مسائل دیگه‌ای که پیش اومده، نااخلاقی که پیش اومده و این مسائل این چنین، که بنده همین اخیراً ماه قبل با این قصه هم مواجه بودم، مثلا فرض بفرمایید. تمام نکته این و این که در اون توقیع شریف هم اگر آمده است مند به المشاهده، بحث ادعا بوده. اگر کسی ادعای دیدار حضرت کرد فکذبو، اینو تکذیبش کنید، ردش کنید، دورش کنید، بدین دروغ میگه، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. ادعا ندارند. اما عرضم به خدمت شما، ببینید، للقائم غیبتان، حضرت دو غیبت دارن، احد و هما قصیره، یکی کوتاه، امام صادق می فرمان، بل اخرى طویله، یکی طولانی. الغیبت الاولا لا یعلم به مکانی فیها الا خاصت و شیعته. در اون 69 سال غیبت صغرا خواص شیعیان جای حضرت رو می دونستن که 4 تا نائب خاصشون در اونها بودن. ول اخرى و دیگری لا یعلم به مکانی فیها الا خاصت و موالی. و در این دومی هم اون خواص موالی حضرت میدانن مکان و موقعیت حضرت رو. یعنی پس احتمال ارتباط رو امام تصریح میکنن در اینجا. و ان لصاحب هذا الحرم غیبتین، باز روایات بعدی داریم، اینا میگن تا جایی میرسد که لا یبقى على امره من اصحابه الا نفر یسیر، همه میرن کم میمونن، لا یطلع على موضعه احد من ولی ولا غیره الا الموالی الذي یلی امره، کسی مطلع بر ایشان نیست مگر اون کسانی که با امورات حضرت امر حضرت رو انجام میدن، اوامرشون انجام میدن، مطیعند و چنین و چنان. خب پس این امر تشرف یه امری است که بوده است، یعنی هشتمین وجه انتفاع از وجود مبارکشون همین تشرفات بوده. عزیزان اینو شروع کنید از آغاز غیبت کبرا، از خود شیخ مفید بگیرید، بیاد یک یک. آقا شیخ انصاری میره مشکلاتش رو از حضرت سوال میکنه، رصدش کردن، دیدن، ثابت شد، قطعی شد. مرحوم بحرالعلوم چه کرده است با وجود و مبارک حضرت؟ باش چه کردند؟ میرزای شیرازی چطور فتوای تنباکو رو داد و چطور تشرف داشت؟ مرحوم آیت الله لزمه آی بروجردی، من در محضر حضرت آیت الله لزمه آی صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان زب بدر مهدویت بود حقیقتا. خب این افتخار توفیق شاید 3 دهه ارتباط من، 4 بگم 4 دهه، 3 دهه ارتباط من با ایشان بود و این افتخاری که داشتیم که یکی از موضوعاتی که وقتی خدمتشون میرسیدیم همین موضوع بود، همین مباحث بود. و چه حالی، عادتی رفت که محراب به فریاد آمد. و واقعا اون چرا که مسلم و قطعی از نظر این بزرگ مرد بود و ثابت شده و مسلم در طول تاریخ تا دوران معاصر ما، مرحوم هاشمنطقی آملی تهران، این دریای علم و فضل و تقوا، تشرفشون در مسجد سهل محضر مبارک حضرت، راهگشایی حضرت، و نه علما، غیر علما، این باب باز بوده، این باب بسته نیست. همینجا نشستیم شب قدر خدمت دوستان ماجرای مرحوم حاج عبدالرحیم بلورساز همشهری خودمون رو گفتم خدمت دوستان، آزاده ایشان دکتر بلورساز جلسات شبهای شنبه پزشکان ما رو تشمیع آورده و فوق تخصص عفونت اطفالند، نمیدونم الان کجان، اون زمان برای فوق تخصصشون رفتن تهران دیگه جلسات رو نبودن. و مرحوم پدر از زبان خود مرحوم حاج عبدالرحیم بلورساز گفتم، من حساس شدم رفتم از زبان خودش شنیدم دیگه، حالا ماجرا مفصل دیگه بنان همونجا گفتم اینجا من خدمت دوستان دیگه، خیلی با یادشون باشه دیگه، قطع شدن عصب گویایی و به دلیل معالجه دندان و بعد 40 هفته مسجد جمکران و هفته 37 ششم گفتن آقا در سجده در حال نماز تحیت بودم و گفتن ولوله شنیدم، گفتن مشرف آقا تشوا بردن، آقا تشوا بردن، من هم تو ما تو مبهوت موندم، گفتم نماز تموم کنم، تموم کردم، بعد دیدم که داره وجود و مبارکشون دارن میرن، توضیحات شخصیتی رو میگفتن چه شکل و چه تیپ و چه قیافه ای بین 45 تا 5 سال 50 سال چطور، گفتم رسیدم به من تماشا کردم، خب دیگه چندین ماه بود که حرف نزده بودم، من دیگه قطع شده بود عصب گویای صحبت نمی کنم، به من نگاه کردن گفتن که فلانی حالت چطور است، من نتونستم جوابی بدم، فرمودن که برخیز از جا، بلند شو و سلام کن. من بلند شدم گفتم سلام علیکم، صحبت کردم دیگه، تا این صحنه پیش اومد متوش افتادم این چه نفهمیدم. و اینکه دیگه عرض میکنم به آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. حالا این گاهی تشرف اینطور، گاهی تشرف بین خواب و بیداری، گاه حتی در خواب
یکی از انتفاعاتش. دیگه عرض کردم من امشب به قول عوامون ناس گفت خاطر شما خیلی میخواییم و من عادت ندارم اصلا همون جریان پدر رو هم گفتم، این هم بالاخره عرض میکنم دیگه، گفت زدیم بر سفرندان و هرچه باد آباد. بیماری در منزل بود، مریضه‌ای بود در منزل پدر، صبح من منزل انتهای منزل پدر بود، منزل سابق خیابان حاجی ربی، عمدن من آمد و شدم و از مقابل قرار می دادن چون پنجره اتاق مرحوم پدر رو به حیات بود، منو ببینن که کاری داره منو صدا بزنن. وقتی رد شدم یه مرتبه پنجره رو باز کردن، گفتن علی آقا، علی آقا بیا بابا. دیدم حال پدر جور دیگری است، دیدم عشق می ریزد این مرد پهنه صورتو. گفتن بابا دیشب در عالم خواب خواب دیدم، سحر قبل از سحر که تو داری میری، مثل الان که میرفتی مدرسه داری میری. من پنجره رو باز کردم، گفتم علی آقا کجا میری بابا؟ پدر گفتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فراجه شریف تشفا بردن عیادت فلانی اون بیمار و من بدرقه ی حضرت رفتم. و بابا از صبح که من بلند شدم و از سحر اون بیمار دیگه بیمار نیست، بعد از 6 ماه افتادن در بستر بیماری. چه بگویم؟ 8 وجه انتفاع، انتفاع به تشرف محضرون بارکشون و ارتباطات این گونه و بهره برداری ها یا به حضور با تمام آداب و شرایط خودش بدون ادعا یا در خواب و بیداری میشه که بزرگان بسیاری به این گونه موفق شدند و اینها نگفتن. من حتی اینکه در مورد جنرال مرحوم پدر عرض کردم، یه مواردیشون من فرمودن که بابا تا زنده ام نگو، یه مواردی فرمودن از اون خاطراتشون فرمودن بعد از مرگ من هم نگو و با این خصوصیات بشی و گاه هم در خواب و این باب گشوده است. این 8 عنوان انتفاع به وجود و مبارک حضرت مولانا المهدی که در عصر غیبت وجود داره و اینها شد از اون 10 ویژگی که خورشید با ما عمل می کند و نقش خورشید که خورشید آسمان ولایت و خلقت مولانا و مقتدانا حجت ابن الحسن العسکری این گونه میتابد و این گونه انتفاع او وجود و هستی را میگیرد. خب من بسیار خرسندم از این که توفیق دست داد که این مبحث را بتوانیم در حد بضاعت ناچیز و خرد خدمت دوستان عزیز مطرح کنم و شما هم با حسن استماعتون، با زیبا حضور داشتنتون و حوصله خودتون کمک کردید که این بحث گفته بشه به این شیوه. محضر مبارکتون رو بسیار خرسندیم. شب شب با عظمت، با برکت، شب نزول بالاترین رحمات و برکات الهیست و دلخوشیم به چنین شبی و به توجه وجود و مبارکشون به محفلمون امشب خوشنودیم و امیدواریم که نگاهی و بذل عنایتی به جمع ما داشته باشند و دعا میکنیم پروردگارا به برکت این مولود به نام او، به یاد او، به عبادت او، به شب او، به سحر او، پروردگارا امر فرجش رو و ظهورش رو نزدیک بگردان. پروردگارا توفیق معرفت و شناخت و ارتباط شایسته و درست با حضرتش رو نصیب و بهره ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما را از وجود و مبارکش غافل مگردان. پروردگارا به برکت وجودش، به نفسش، به آبروی او، حموم و قموم و ابتلاعات عالم اسلام رو، عالم تشیع رو، ابتلاعات مملکتمون رو و گرفتاری ها و انسداد های جامعهمون رو پروردگارا به برکت دعا او و وجود او مرتفع بگردان. خب متشکرم از عزیزان و این رو هم عرض میکنیم که پروردگار اون چه در دلهای این بزرگواران و عزیزان است که همراه ما هستند و حالا در جاهای دیگه همراهن حضوری و غیر حضوری، پروردگار اون چه که در دلهای این هاست که با مولای خودشون میگویند، پروردگار امشب به سمع مبارک حضرتش برسان و نگاه و توجهشون رو متوجه ما بگردان. خب من عذرخواهی کنم از خدمت عزیزان دیگه، فردا شب، شب پنجشنبه و شب جمعه رو متاسفانه دیگه دوستان اصفهانی غالب شدند و من فردا میرم با اجازهتون اصفهان، باید این بحث مهدویت رو اصفهان مطرح کنم خدمت دوستان، و باز پنجشنبه هم یه جشنواره مادرانه ادیبانه است و اوضاعی داره که بالاخره نیستم دیگه خدمتون پنجشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه رو نیستم. این هفته جلسات هفتگی تعطیل، دیگه امشب رو از ما بپذیرید به جای دو شب آینده انشاءالله. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.